أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد. بحث ما در ادله ای بود که لائیزم ها لائیست های اسلامی به اون ادله استناد می جویند. عرض کردیم لائیزم اسلامی قائل به جدایی دین از سیاست است، و اینکه سیاست جایی در دین ندارد. و عرض شد در جلسه پیش که عمده دلائلی که لائیست های اسلامی به اصطلاح قائلین به جدایی دین از سیاست از بین مسلمین به اون ادله استناد می جویند سه دلیل است. دلیل اول رو در روز گذشته در جلسه پیش مطرح کردیم، گفتیم دلیل اول آیاتی است که در اون آیات رسول اکرم به عنوان بشیر و نذیر معرفی شده و رسالت رسول اکرم این گونه معرفی شده است که ما علیک الا البلاغ ان انت الا نذیر، و آیاتی با این مضمون و از این دست که تأکید بر آن شده که تو مبلغی، پس بنابراین معلوم می شود مأموریت رسول خدا اجرا نبوده، اقامه حکومت نبوده است، بلکه تنها تبلیغ دین بوده. در پاسخ عرض کردیم این تبلیغ، تبلیغ رسالت است، تبلیغ دین است. مأموریت رسول خدا آری این بوده که تبلیغ کنند، اما چرا تبلیغ کنند؟ رسالت را باید تبلیغ کنند، و رسالت رو خدای متعال در قرآن کریم معرفی کرده. در یک جا فرموده است و امرت لأعدل بینکم، من مأموریتم اقامه عدل است در بین شما. چه مأموریتم اینه؟ در سوره شورا، که این سوره شورا سوره مهمی است، از سور مربوط به حاکمیت دین است، در آغاز این سوره آمده است و مختلفتم فیه من شیئن فحکمه الی الله. هر جا اختلافی باشه، هر قضیه ای که جای اختلاف داشته باشه، این حکمش باید به خدا برگرده. و عرض کرده ایم و در آینده بیشتر توضیح خواهیم داد که این به معنای آن است که هر قضیه ای که امکان اختلاف در اون هست مرجعش خداست، و این قضیه ای که امکان اختلاف در آن هست هر قضیه ای است که مربوط به گزینش انسان در افعال ارادی است. افعال ارادی که مبتنی بر گزینش آدمی است، که باید انسان گزینش کنه، مختلفان فیه میشه، یکی اینچنین برمیگزیند، دیگری اونچنان، یکی این رو خوب میداند، دیگری چیز دیگری را. و این آیه صریح در این است که تمام افعال ارادی حکمشون به سوی خداست و به خدا باز می‌گردد. مختلفتم فیه من شیء فحکمه الى الله، و این مای مبهمه موصوله مبینه به شیء، شیئی که نکره است، اعم الادوات دلالتن على التعمیم است. یعنی ما هیچ ادات تعمیمی از این ادات تعمیم افرح در تعمیم نداریم، و در قرآن کریم هم هرگاه که این ادات به کار می رود مای موصوله مبهمه مبینه به کلمه شی و ما اختلفتم فیه من شیء. حق حاکمیت رو که ما گفتیم حق حاکمیت از آن آن است، از آن کسی است که امر و نهی از آن اوست. اون سبک بحث دیگری است، اون به طور روشن‌تر مخصوص خداست، چون در اونجا حصر داریم له الامر له الخلق والامر. رسول اکرم به عنوان آمر و ناهی معرفی شده، بلکه رسول و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ما هر رسولی رو که فرستادیم کارش امر و نهیه، برای اون که اطاعت شرط فرستادیم، کار رسول امر و نهی است. بنابراین اصلا حق امر و نهی مخصوص اونهاست، محصور در اونهاست، هیچ کسی دیگر حق اطاعت نداره، حق فرمان برداری نداره. اون کسی که حق دارد که از او فرمان برده شود مخصوص رسول الهی است و اوصیای اونها، که اونها هم جانشینان رسولن. در بحث فعلی اون چه لائیست ها مطرح می کنند در این استدلال، میگن قرآن کریم آمده است رسول اکرم را به عنوان مبلغ معرفی کرده، نه به عنوان حاکم. حرف اینه، جوابش اینه، مبلغ چی؟ مبلغ حکومت. آیات قرآن میگویند تو حاکمی، رسولی، رسالتت حکومت است. همه رسول چنینند. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. برای اقامه قسط بین مردم هستن رسالت رسول آمده. این آیه را بذارید در کنار همین آیه سوره شورا و امرتو می قل، این جایی که قل میاد یعنی دستور داده میشد به رسول اکرم که خودت را اینگونه معرفی کن. قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرتو لأعدل بینکم. ما در مباحث تفسیری گفته ایم امرتوهای قرآن کریم همه به یک چیز برمیگرد، یعنی اونجایی که میگه میفهمد با امرنا لنسلم لرب العالمین و امرتو ان اعبد الله ولا اشرک به قل انی امرتو ان اکون اول المسلمین. همه این امرتوها همش یک معنی میده. لذاست که ما از اینجا میفهمیم که این امرتو لعدل یعنی امرتو بالاسلام، که این اسلام عین العدل است. اصلا عدل اسلامی یعنی اسلام، عدلی که قرآن ارائه می کند یعنی اسلام، عدلی که قرآن ارائه می کند یعنی توحید، تا توحید عملی که مبتنی بر توحید معرفتی است و مبتنی بر توحید نظری است. انی نهیت ان اعبد الذين من دونه، هم امر هم نه. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت. همه این امرتها به یکی برمیگرده. رسول الهی هم همشون پیامشون همین بوده. در یک جا در سوره انبیا قرآن کریم پیام انبیا رو اینگونه معرفی میکند، در سوره اعراف، در سوره اعراف مخصوصا، در جای دیگه که رسول چنین گفتند اعبد الله ما لکم من اله غیره. همین رسولی که قرآن کریم پیامشون رو اینگونه معرفی میکند در سوره شعرا پیامشون رو اینگونه معرفی میکند قال انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعونی. که گفتیم نگفته از اطیعوهو. اگر رسول کارش ابلاغ صرف بود همه این اطیعونی ها باید اطیعوهو می شد، نگفته از اطیعوهو، نگفته از من پیامم اینه، رسالتم این است که بیام به شما بگم خدا رو اطاعت کنید، همین. نه، خدا رو اطاعت کنید اما با اطاعت من، اطیعونی. بعد صراحت بیشتری در اون آیه مربوط به حضرت صالح، اطیعونی ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. دیگه از این دنیاوی تر چیزی ما داریم؟ از این صراحت بیشتر مگر می شود که رسول اینجا آمده خودش رو به عنوان آلترناتیو همه حکام مسرف و مفسد معرفی کرده، میگوید از اون حکام مسرف، از اون مفسدین مسرف اطاعت نکنید، از من اطاعت کنید. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. کار رسول این است که امر و نهی کنند و اطاعت شوند. کار دنیای مردم به دست رسول باید رفع و فتق شود، کار رسول اینه، آمدن در دنیای مردم عدالت اقامه کنند، آمدن دنیای مردم رو دنیای عادلانه کنند، آمدن دنیای مردم رو دنیای آبادی کنند، از دنیای آباد اونها رو به آخرت آباد برسانند. و لذا همه آیات دیگر قرآن در همین سیاقن، روشن کننده همین مطلبند. لذا و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، هم الظالمون، هم الكافرون. نه تنها نسبت به دین اسلام، همه رسول کارشون این است. انا انزلنا التوراة فيها هدى و نور. ببینید چقدر صریح است آیه. انا انزلنا التوراة فيها هدى و نور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا عليه من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. سما تورات رو فرستادیم تا حکم کند. يحكم بها، يحكم بالتورات، حاکمان به تورات کیانند؟ نبیون، ربانیون، احبار، سه طبقه، پیامبران، اوصیای پیامبران و عالمان به دین تورات، به دین موسی، به فقه تورات و عالمان به دانش تورات. اینو در آینده بیشتر باز خواهیم کرد. از کار رسول، همه رسول و بالاخص رسول خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، مأموریت اینان، کار اینان، رسالتی که اونها مأمور به ابلاغ اون بودن، این رسالت بوده، رسالت اطاعت بوده. لذاست که مسئله غدیر که نازل شد، آیه آمد، دو آیه آمد، اکملت لکم دینکم قبل از آن بلغ ما انزل ایلیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. مفهومش این است که این فعلت فقط بلغت رسالته. اگر اطاعت علی را، اگر امامت علی را ابلاغ کنی، فقط بلغت رسالت الله. اصلا رسالت خدا این اطاعته. این که مردم از امام الهی اطاعت کنن، همه رسالت انبیا در همین خلاصه میشه. این که از رهبر الهی اطاعت کنن در دنیایشون، در زندگیشون. و این لم تفعل ابلاغ امامت علی را فما بلغت رسالته، یعنی این فعلت ذلك فقط بلغت رسالته. همه رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اطاعت از امام الهی، که اون امام در زمان حیات رسول خدا شخص رسول اکرم بود و امیر المؤمنین در زمان رسول خدا بعد از رسول خدا. این اشتباه از کسی گمان کند که امامت علی مخصوص بعد از زمان پیامبر بوده است. علی ابن ابی طالب در زمان رسول اکرم امام بعد از رسول بوده. انه لا ينبغي، فرمایش حضرت رسول، الا اكون الا و انت خلیفتی، نباید من در جایی نباشم مگر اون که تو در اونجا خلیفه من باشی. انت منی به منزلت هارون من موسی، که فرمود، بعد فرمود لا ينبغي که نباشم مگر این که تو باشی. در زمان حیات رسول اکرم هر جا رسول نبود امر علی نافذ بود. خلافت امیر المؤمنین در زمان رسول اکرم خلافت بود، نه اینکه این خلافت مخصوص به بعدیت زمانی باشد. بله خلافت من بعد، اما این خلافت من بعد بعدیت زمانی تنها نیست، بعدیت رتبی است. بعد از من تو امامی، اونجا که من امامت کنم تو مأمومی، اما اونجا که من نباشم، چه مکانی باشد که من نباشم یا زمانی باشد که من نباشم، تو امامی. این است نظریه اسلام در مسئله اطاعت. اطاعت از امام خلاصه اسلامه، خلاصه دین خداست و رسول اکرم مأمور به ابلاغ این است. بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول اکرم مأمور به تبلیغ این است، مأمور به تبلیغ این مطلب است که اطاعت از آن خداست، بعد از آن امامی است که خدای متعال اطاعتش را بر مردم واجب کرده است. که این امام در زمان رسول شخص رسول است، اگر نبود چه مکانن چه زمانن وسیل رسول و اون کس که اطاعتش اطاعت رسول است. نداست که این قرآن کریم ابلاغ رسول را متعلق، این ابلاغ رو اون رسالت رسول می داند، که این رسالت هم در یطاع خلاصه شده به دلیل آیه و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع. نه، هیچ کسی را به عنوان خلیفه خود، خلیفه رسول الله بدون با حسب متعلق، یعنی خلیفه مطلق غیر از امیر المؤمنین کسی رو نداری. به عنوان خلیفه مطلق که ما در بحث خواهیم گفت که اصلا معنی خلیفه اون جایی که در اون حدیث متفق علیه بین شیعه و سنی آمده است که اللهم ارحم خلفائی قالوا و من خلفاؤت قال الذين يأتون من بعدي و يروون حديثي و سنتي، که میگیم این نسب عام است، که بعد در دل این نسب عام نسب خاصی نسبت به خصوص ائمه اطهار به اسمائهم و اشخاصهم و اعیانهم شده. اینجا خلفا که گفته شد، خلیفه که گفته شد، یعنی خلیفه مطلق با حسب متعلقه. متعلق این خلافت ذکر نشده، گفته نشده خلیفه من در فلان شی، گفته خلیفتی. و همین معنا را هم آیه کریمه انا انی جائل فی الارض خلیفتن میفهماند، اینم یعنی خلیفتن به طور مطلق، خیلی معنی میفهمد میفهماند اون وقت. بشر رو خدای متعال خلیفه علل اطلاق خود قرار داده، که حالا این بحثش الان جا نداره. به هر حال
این
جمله که فرمودید
از
طریق
زمان
پیغمبر
امام بود،
این جمله که مثلا توی فتح میگه که حتی خدا چیه حتی خدا ناحدیه خدا. نه، آیه میگه، میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، خود این منکم یعنی هستش دیگه در بین شماست، اون اولو الامری که در بین شما هست خود قدا داره میگه چی؟ بله پس بندشیست خب مصداقش هم بسید اولو الام این امام هست، پس میگه مصداق غیر امام هم داره، میگه مصداق غیر از امام هم داره اولو الام.
معاون در قطع بعد از رئیس معاون همه کاره است، ولی میشه
معاون رئیس نمیگه.
وقتی نبود میشه رئیس؟
میشه رئیس.
خب وقتی هستش البته هیچ کی رئیس نمیگه. وقتی نبود خب این میشه رئیس. معنی معاون میگن معاون، البته معاون نگفتن، گفتن خلیفه، نگفتن معاون. خودون قائم مقام جانشین. معنی جانشین است وقتی بو نبود این میشه حاکم. معنی جانشین اینه. اصطلاح نیست، اصطلاح نیست، لفظ عربی، معنی عربیش هم اینه، اصلا معنی که هر عربی میفهمه. اگه شما عرب باشید این معنیش اینه دیگه. خلیفه یعنی جانشین. جانشین معنیش هم اینه که اگر نبود اون به اصطلاح صاحب امر اول، صاحب امر بزداد، اگه اون نبود این جانشینش میشه. و جانشینی دیگه یعنی اون نبود که این، اگر اون نبود در زمانی که اون نبود این جانشین، در مکانی که اون نبود این جانشین. ولذا امر علی ابن ابی طالب البته بحث دیگری میخواد. امر امیر المؤمن در زمان رسول اکرم امر نافذی بود، در اونجایی که رسول اکرم نبود. نه اینکه این امر تنها بعد از رسول اکرم و بعد از حیات رسول اکرم، این نبود قضیه. ابلاغ امامت امیر المؤمنین با ابلاغ رسالت هر دو همزمان بودند. روز غدیر روز ابلاغ رسالت نبوده، روز غدیر روز بیعت با علی بر رسالت، بر امامت بوده، بر اطاعت. یوم البیعه است نه یوم اعلام امامت امیر. بله از یک ندارم اعلام، اعلام عمومی به این شکل هم بله، اما اصل اعلام از آغاز بوده. از آیه و اندر عشیرتک الاقربین وقتی امر شد رسول اکرم که رسالتش رو ابلاغ کند، همراه با ابلاغ رسالت ابلاغ امامت علی شده، از اون بوده اول. به هر حال حالا ما نمیخوایم وارد این بحث امامت بشیم، ما به مناسبت این مطلب رو مطرح کردیم، میخواستیم اینو عرض کنیم. این مناسبت این بلغ ما انزل الی، که اونجا هم بلغ خورده به اطاعت علی، اونجا هم شده اطاعت علی این رسالت. بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل یا وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. مفهومش این است که ان فعلت که عبارت از بلغ و ابلاغ امامت علی صلوات الله علیه است، فقط بلغت رسالت، رسالت رسول اکرم اطاعت است. اون کسی است که با اطاعتش اطاعت خدا حاصل میشه و کلن رسالت رسول خدا رسالت او رسالت الطاعه است. به دلیل این آیه ما ارسلنا من رسول الا لیطاع. حصر دیگه از این حصر آکد و ابین در زبان عرب نیست که مای نافیه بیاد بعدم الای استثنائیه. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع، هیچ رسول رو منفرست نگه به کتاب بشه. و در اون آیات سوره شعرا هم تبیین شده اتقوا الله و اطیعون و لا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض و لا یصلحون. کسی نگد این اطاعت، اطاعت نمیدونم در امر، نمیدونم نماز و روزه است، معلوم میشه. بنابراین این استدلال درست نیست که به آیات ابلاغ یا به آیات ان انت الا نذیر بخواد تمسک بشه، گفته بشه است که بنابراین رسول مأمور به ابلاغ مسائل دنیا نبود یا مأمور به حکومت نبود. دلیل دیگری که لائیس‌های مسلمان به اون تمسک میکنند حدیث تعبیر نخل است. حدیث تعبیر نخل با چند نقل بیان شده. ما نقل صحیح مسلم رو، البته ما معتقد به صحت کتاب مسلم نیستیم، اما خب چون اسمش صحیح مسلم است میگیم صحیح مسلم. میفرماید در این روایت عنوانی است در کتاب مسلم به نام باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي. خود عنوان فاجعه است، یعنی باید این انسان این عنوان رو بگذاره روش روزه بکنه. آخه شرع میگه چیزی غیر از قول و فعل رسول اکرم هست؟ این چه تفکیکیست تو عنوان میاری؟
باب و وجوب ما قاله، امتثال ما قاله شرعن دون ما ذکره صلی الله علیه و آله و سلم من معایش الدنیا علی سبیل الرأی.
میگه رأی هم رسول خدا دارد، رأی یعنی هوا، و ما ینتقو عن الهوا. کجا آخه این آیت قرآن کجا رفت؟ ما چتون شده آخه؟
حالا
در تحت این عنوان این روایت رو میاره.
روایت میگه به اسنادی عن رافع ابن خدیج قال قدم نبی الله صلی الله علیه و آله و سلم المدینه و هم یعبرون النخل. فقال ما تصنعون
یعبرون النخل، این داشتن نخل رو گردفشانی میکردن، نخل رو. حالا رسول اکرم نمیدونست گردفشانی چیه. کسی که تو جزیره عرب زندگی کرده از بچگی تو بادیه زندگی، همه کارش با سر، همه سر و کارش با نخل بوده، یه اصلا نمیدونه نخل چیه. این نخل حیوان بشره، چوب آرده، چیه؟ میگه ما تصنعون، چه کار میکنید شما؟ گفتن خب داریم گردفشانی میکنیم. کنا نصنع، از قدیم ما همین طور میکردیم، گردفشانی میکردیم. قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خير. خب بهتره نکنید، چرا بی خود گردفشانی خود زحمت میدید؟ فتركوه فنفضت او فنقصت. قال فذكروا ذلك له. سال آینده که شد، یعنی موقع برداشت که شد، خورماها خیلی بی حال و بی رمق بودن، خورما نداد درست حسابی. آمدن گفتن آقا شما گفتید اینا رو گردفشانی نکنید، چه بدی پیدا کردین خورماهای ما. فقال انما انا بشر اذا امرتكم بشيء من دينكم فخذوا به و اذا امرتكم بشيء من رأيي فانما انا بشر. این روایت اول. روایت دوم از جناب عایشه است و از انس، از هر دو این روایت آمد. ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم مر بقوم یلقحون، گذر کرد رسول اکرم از قومی که داشتن همین گردفشانی نخل رو انجام میدن. فقال لو لم تفعلوا لصلح. چرت کنیم باقا، آخه این رو آدم عادی میگه، میگه لو لم تفعلوا، اگر نکنید این کار رو خیلی مصلحت داره، خیلی بهتر میشه. حالا یه آدم عاقل متعارف، حالا بر فرض این ندونه، آشنا نباشه،
میاد که همچه دخالتی در یک کاری بکنی که اصلا آشنا نیست، تخصصش نداره.
هم بیام بی مهندسی در کار ساختمانی میکنه، اینقدر مثلا فرض کنید که بوتونش رو با این معادله خاص هر سبت که سیمان و آهن دارد طراحی میکنه، میگم نه آقا تو اگر سیمانش رو کمتر کنی بهتره، نه آهن برای چیشه، آهن نمیخواستن، سیمان خالی بذار. آخه آدم عاقل این کار رو میکنه که بیاد توی شعنی که اصلا دخالت بلد نیست، آشنا نیست. حالا برفردی ما چنین چیزی رو قبول کنیم، اگر بگیم آشنا بوده و گفته این کار رو نکنید که بدتر. از خود روایت معلوم میشه که یعنی حضرت میگفته من بلد نبودم، نمیدونستم، اشتباه کردم، ببخشید.
خب تو که بلد نبودی برای چی دخالت کردی توی همچه کاری؟
میگه از کسی که آشنایی با کاری ندارد، دانش کاری رو ندارد، همین اندازه که یک آدم متعارفی باشه، این کار ازش برمیاد؟ ببینید اینها چه کار کردن به شخصیت نبی اکرم. ببینید عایشه از شخصیت نبی اکرم چی درست کرده توی روایات. میگه سوارم میکرد سر کولش، گروه های ساز و آواز می آمدن تو مدینه، می رقصیدن، منو سوار کولش می کرد، این گونه من روی گونش بود، من تماشای این ساز و آواز ها می کردم. کنت واضعا خدی علی خده. آخر کدوم عرب عرب با غیرت تو مدینه این کار رو میکرده که این کار رو شما به رسول اکرم نسبت میدهید بعد تو صحاحتون میارید این رو صحیح طرد میکنید؟ عمر این کار رو میکرده؟ ابوبکر این کار رو میکرده؟ چرا رسول اکرم رو این طوری ملعبه هواهای نفسانی خودتون قرار دادید؟ این رسول اکرمی که عایشه درست کرده، اون حدیث بدء الوحی که عایشه درست کرده، آغاز وحی چگونه اتفاق افتاد؟ رسول اکرم اصلا نمیدونست که واقعا رسول، شک کرده بود، باید بره سراغ ورقه ابن نوفل از او دستور بگیره، او بهش بگه نه اشتباه نکن، شک نکن. آخه این چه جور رسالتی است که شما بر رسول اکرم درست میکنید؟ این رو توضیح خواهیم داد که جریان ضد امامت تلاش داشت از رسول اکرم عصمت زدائی کند، رسول اکرم رو به عنوان یک بشر خطاکار، یک بشر نادان، یک بشر هوسباز معرفی کند. کاری بوده که جریان ضد خلافت و ضد امامت امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه در تاریخ اسلام راه انداخته. اینا مسائلی نیست که ما تو این مسائل بتوانیم شوخی کنیم، مسائل جدی دین ماست، مسائل اساسی و بنیادین اسلام ماست. ما عایشه را یک راوی موثق نمیدانیم به هزار دلیل. این اخیه هم چه روایتی از عایشه است که مر به قوم یلقحون فقال لو لم تفعلوا لصلح فخرج الشیصا. این خورما ها همه تو خاری دارن. فمر بهم فقال مال نخلكم. دوباره گذر کرد وضع نخلتون چطوریه؟ مثل یکی دیگه باز در بسر یه عده بسر آیا چطور شد؟ قالوا قلت كذا وكذا قال انتم اعلم بامر دنياكم. خب این راوی این روایت سه نفرند، رافع، انس، عایشه، هر سه از دشمنان علی ابن ابی طالب و دشمنان نظریه خلافت بودن از زمان رسول اکرم، که قرائن زیادی بر این مطلب وجود داره که حالا جای بحثش نیست. تو خصوص این قضیه متهمند، میگر عایشه کسی نیست که بر علیه امیر المؤمنین جنگید در ایام خلافتش. میگه میشه از عایشه یک همچه روایتی رو در مورد امور دنیایی باور کرد؟ متهمه در یک همچه مسئله. انس هم همینطور، انس کسی است که منکر امامت امیر المؤمنین بوده و از مخالفین حضرت بوده. رافع هم همینطور. میگر میشه از اینها یک همچه روایت عجیب و غریبی که با متن صریح قرآن مخالف است؟ ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. از این سریع تر ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. نگفت ما ينطق فی الدین یا فی نمیدونم امور الاخره، ما ينطق مطلقا. میگر نیمی، بیش از نیمی از احکام قرآن میگر دنیوی نیست، میگر بیع و مزاربه و مزارعه و مساقات و اجاره و شرکت و حدود و دیات و قصاص و میگه اینا دنیوی نیست. میگر شما که اهل سنتید معتقد به وجوب اطاعت از رسول خدا در این امور نیستید، میگر معتقد نیستید که ما ینتقال الهوا اینها رو هم میگیرد، میگر معتقد نیستید که ما آتاکم الرسول این همین ها، چگونه به این روایت میخواهید تمسک کنید؟ این روایت در سیاق روایات دیگری از این دسته. از زمان رسول اکرم این خط ضد حکومت آل البیت خطی بود که می گفتند رسول اکرم باید حکومت کند، این مرد می میرد، بعد حکومتش را ما تصاحب خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت، نخواهیم گذاشت. با هم هم پیمان شدن، این تو روایات اهل سنت آمده ها، نه اینکه روایت ما باشه، که گفتند ما اجازه نمی دهیم بنی هاشم بعد از محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر ما مسلط شوند و این حکومت در اونها بماند. نه بس است برای بنی هاشم، همین بس که یکیشون شد رئیس، بس. برای اینکه قضیه خلافت و حکومت رو لوس کنند و یک مسئله دنیایی تلقی کنند که رسول اکرم در این مسئله خطاکار بوده، در این مسئله هوای نفس خود رو دنبال کرده، در این مسئله میخواسته قومی خیشای خود رو بر مردم مسلط کنه و اهل خطا بوده در مسائل دنیایی، و در مسائل دنیایی امرش واجب الاتباع نیست،
این روایت رو درست کرده.
از جمله این روایتی که حالا عرض میکنم میخوانم.
میگوید که عبدالله ابن عمرو ابن العاص روایت میکند، میگوید کنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم،
هر چه رسول خدا میفرمود مینوشتم. عده‌ای بودن از اصحاب این کارو میکردن. خب وحی الهی بوده، این وحی بیانی بوده، دو وحی داشتیم، یک وحی قرآنی
که همین قرآنی است که بین الدفتین است، یک وحی بیانی که فرمایشات رسول اکرمه.
همه فرمایشات رسول اکرم بیان قرآن است. میگه فنهتنی قریش، می‌نوشتم فرمایشات رسول اکرم رو، آمدم قریش آمدن گفتن نکن این کار رو. و قالو تکتب کل شیء سمعته من رسول الله صلی الله علیه و آله و رسول الله بشر یتکلم فی الغضب و الرضا، بشری خوشش میاد یه حرفی میزنه بعدش میاد حرف میزنه، از خدا ربطی به خدا نداره.
یتکلم فی الغضب و الرضا یعنی اذا غضب چیزی میگه، اذا رضی هم چیزی میگه، ربطی به خدا نداره این حرف.
فامسکت عن الكتابه،
میگه دیگه نمینوشتم فرمایشات رسول اکرم رو.
فذکرت ذلك لرسول الله،
آمدم گفتم که چنین شد.
فأومأ بإصبعه إلى فيه،
با انگشت مبارکش به دهانش اشاره فرمود و فرمود اکتب فوالذی نفسی بیده ما خرج منه إلا حق، قسم و سوگند به اون کس که جان من در قبضه اختیار اوست، از این دهان چیزی جز حق برون نیامده است.
خب این جریان های عجیب نشون دهنده این خطی بوده که از آغاز میخواسته اعتبار کلام رسول خدا را در امور دنیا الغاء کند، دور اندازد
خدا رو، رسول خدا رو
غیر معصوم در امور دنیا کند تا امور دنیا برای خودشون بماند.
این روایات همه در ضدیت صریح با آیات قرآن کریم است،
به اضافه اینکه راویان این گونه روایات، راویان این حدیث تعبیر نقل، همه متهمند، چون همشون در تاریخشون معلومه که از کسانی بودند که مخالفت صریح با امامت علی ابن ابی طالب داشتن و متهمان در این مسئله، بلذا اعتباری ندارد، از لحاظ سند و از لحاظ مضمون هم مناقضت دارد. اولا مناقضه با عقل، آن کدوم عقل میپذیرد که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این انسان مدیر مدبر حکیمی که توانست اون جزیره العرب و اون چنانی رو تبدیل کنه به یک حکومت مقتدر، اینقدر دانش نداشته باشه، اینقدر فهم نداشته باشه که نداند که نخل چه می کند و گردفشانی نخل چه اثری دارد، در این مسئله جاهل باشه،
اگه عقل می پذیره خیلی همچی طبیعت لبید.
عقل میپذیرد که نداند رسول اکرم این مطلب را و دخالت کند در اون چه نمیداند. این کار از یک انسان حکیم عادی میگه صادر میشه. اضافه بر این، این روایت در مناقضت صریح با آیات کریمه قرآنه. آیات کریمه ای در وجوب اطاعت رسول اکرم آمده است، عمومشون عموم مصرح است، نص در عمومن، یعنی قابل تخصیص نیستند، نص در عمومه، چون در مقام تنصیص بر عموم آمده است این آیات. وقتی می فرد ما آتاکم الرسول فخذوه، یعنی کل ما آتاکم، و اینجا خود تعمیم مورد غرض و مورد نظر قائله. وقتی می فرماید ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، با این تأکید در تعمیم و تصریح به تعمیم، این تعمیم تخصیص پذیر نیست. وقتی می فرماید و من یطع الرسول فقد اطاع الله، هر کس رسول رو اطاعت کند خدا رو اطاعت کرده، و خدا که اشتباه نمی کنه. اگر گردفشانی نخل رسول خدا نمی دونسته، خدا که بلد گردفشانی رو. آیه می فرماید من یطع الرسول فقد اطاع الله، آیه بیش از این می‌فرماید. با این روایت که مربوط به این آیه است، سخن امروز رو ختم می‌کنیم. آیه می‌فرماید در سوره نساء فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک على هؤلاء شهیدا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. در بخاری، در مسلم، در مسند احمد و در بسیاری دیگر از کتب معتبر اهل سنت با طرق متواتر و صحیح آمده در تفسیر این آیه. مراجعه کنید کتاب التفسیر بخاری را، که وقتی این آیه نازل شد از رسول اکرم سوال کردند که این کسان کیان، هاولا که می فرماید فکیف. میگن وقتی این آیه خونده می شد بر رسول اکرم، اشکهای رسول اکرم همیشه از چشمانشون جاری می شد. ما قرأت علیه هذه الآیه الا ببکا فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک على هؤلاء شهیدا یومئذ یمد الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوا بهم الارض. یه روزی میاد که تو رو شهید بر اینان میاریم، بر می انگیزیم. اون روز کسانی که معصیت کردن رسول خدا را آرزو میکنن ای کاش با زمین یکسان میشدند، و در اون روز دیگه نمیتوانند کتمانی که در دنیا کردن، در اون روز دیگه نمیتوانند کتمان کنند. سوال شد اینا کیانند؟ فرمود مضمون روایت با الفاظ مختلفش، اکونو علی الحوض، روزی که در روز قیامت که در کنار حوض کوثرم، فیجاؤ به اناس من اصحابی فیمنعون یا یطردون یا یحلعون، تعدادی از اصحاب منو نزدیک میکنند، فرشتگان اینها رو دور میکنند و اجازه نمیدهند اینها به من نزدیک شوند. عرض میکنم خدایا فاقول رب اصحابی یا اصیحابی اصیحابی، فیقول انک لا تدری ما احدثوا بعدک، عرض میکنم خدایا اینا اصحاب من بودند، و من میگوید خدای متعال تو نمیدانی که بعد از تو چه ها نکردند و چه بدعت ها که نگذاشتند. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق طاعتش عنایت کند و به ما فهم دین و عمل به دینش کرامت کند. صلی الله علی محمد و آل محمد.